هم اعلام کرده بودن که پهپادهایی که دارن با هزینه‌های بالایی که ساختن در مقابل پهپادهای ارزان قیمت جمهوری اسلامی ایران هم توانایی کمتری دارن و هم که راحت‌تر اینها در رادار قرار می‌گیرن. ببینید یک نکته رو من فقط عرض بکنم، در ادبیات روابط بین‌الملل این که ما اعلام بکنیم که وضعیت مهماتمون به چه نحویه، این یک قدرت بازدارندگی و یک قدرت ادراکی رو داره همزمان با هم مطرح میکنه. قدرت بازدارندگی یعنی چی؟ یعنی این که من شرایطم در یک وضعیت افوله، باید دیگرانی که قصد دارن با من در تعامل باشن وارد معامله بشن. کمان که بارها دیدیم این ادبیات رئیس جمهور امریکاست و بارها این رو مطرح کرد. اما از اون طرف در قدرت ادراکی به دیگران داره مفهومی میرسونه که حتما حتما ما باید به فکر جایگزین کردن جنگ‌های سخت افزار به سمت جنگ‌های نرم افزاری باشیم. یعنی اون جنگ‌های روانی و جنگ‌های شناختی این باید جایگزین بشه. در نتیجه کسانی که به عنوان ایادی اونها در جاهای مختلفی هستن که حالا ما نمونه شو دیدیم، نیروهای مسلح ما به خوبی در مناطقی از اربیل و سلیمانی و اینها رو علیه جبهه‌های تجزیه طلب اقدام کردن، اینها رو داره در واقع کد میده و داره آلارم وضعیت رو داره به اونها میده که وارد بشید و دیگه قرار نیست من به سطح جنگ سخت برم. همه اینها رو هم داشته باشیم، یه نکته رو فراموش نکنیم، جمهور امریکا یک فرد دروغگوست و اعلام کرده در سخت‌ترین شرایط و بسیاری از موارد تونسته مسیر گفتگوش رو تغییر بده و علیه عراقی که گفته اقدام بکنه، کمان که میتواند حتی مهمات و تسلیحات بسیاری رو از کشورهای دیگه بخره برای اون چیزی که فکر میکنه منافعش است و استفاده بکنه. تا اونجایی که رصد میشه و تا اونجایی که داره بررسی میشه، این اتفاقات به ویژه در پایگاه پنجم در بحرین، به ویژه در قطر، به ویژه در کویت، این هستش که بله با کاهش شدیدی مواجه شدن.
خب با تجربه این که حالا رسانه‌های آمریکا تحت کنترل و سانسور و حالا نظارت هستن، چطور CNN میاد همچین گزارش رو میده که ترامپ خشمگین میشه و اصلا به وزیر دادگستری خودش هم میخواد که در واقع جواب میخواد که این چرا این اتفاق افتاده و چرا این مباحث مطرح شده؟
در دوره قبل دونالد ترامپ هم این موضوع مطرح بود که اختلافش با CNN و اینکه همیشه با CNN یک زاویه‌ای داشت. CNN هم خب میدونید دیگه اصلا ریشش با در واقع تفاوتی است که بین دو جناح دموکرات و جمهوری خواه هست و همیشه با این نگاه وارد شده که دولت ها توانایی مدیریت بر جمع نداره و او اصرار بر پادشاه هم داره. به مواردی اشاره بکنه که او مجبور است یا تأیید یا رد بکنه، یعنی نقطه میانی نداره. درنچه چون این صحبت مطرح شده و او اعلام کرده، CNN داره بهره خودش رو میبره. اما اینو در نظر بگیریم،
بله،
همه اینها در اختیار نگاه استکباری ایالات متحده هستن. این به این معنی نیست که در واقع ایالات متحده الان دو نگاه متفاوت دارن و دو نگاه، یکی ادامه جنگ رو میخواهد و یکی پایان جنگ. نه، هر دو به نفع ایالات متحده دارن اقدام میکنن، اما گاهی با نگاه جنگ و گاهی با تحریم. امروز CNN اگر این گزارش رو داره کار میکنه، نه صرفا دلش برای مردم دنیا سوخته باشه، دلش برای مردم ایران سوخته باشه، نه، در واقع اون داره میگه که دونالد ترامپ توانایی مدیریت رو نداره و هر چه زودتر باید او رو در یک موقعیت انزوا قرار بدیم. اما ممکنه که این در واقع شرایطی که به وجود اومده ترامپ رو وادار به این بکنه که بخواد به ساخت مهمات بیشتری رو بیاره، که من بعید میدونم، چون شرایط اقتصادی الان ایالات متحده این توانایی رو نشون نمیده که بتونن این کار رو بکنن. پایگاه‌هاش هم عرض کردم الان شرایط مساعدی برای تهیه نداره.
یعنی نظر شما و دیدگاه شما اینه که آیا کاهش ذخایر مهمات آمادگی رزمی ارتش آمریکا رو در یک جنگ بزرگ تضعیف میکنه؟
ببینید، این قطعا خواهد بود. یعنی شما وقتی قطر رو تخلیه میکنن، وقتی بحرین اعلام درخواست عدم حمله میکنه به ایران و وضعیت کویت به اون شکل میشه، اردن اعلام کشته شدن سربازای امریکایی رو اعلام میکنه، برای اولین بار مفقود شدن سربازان رو اعلام میکنه، یعنی شرایط مستعد جنگ نظامی نیست. اما عرض کردم این آدم متعادلی نیست و حتما جبون پرونده هایی که در اختیار در واقع سران رژیم صهیونیستی داره و اونها شده ابزاری برای بکارگیری امریکا، شاید اینها بخوان از کشورهای دیگه استفاده بکنن، کما اینکه این در واقع اشتراکی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی اتفاق افتاد برای بحث دفاعی، نوعی اعلام آمادگی این سه کشور با هم علیه جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت و یمن باشه. اما باز هم همه این تفاصیل نشون میده که بزرگتر اونها تو منطقه نتونسته کاری بکنه، علارغم که پایگاه‌های بزرگ و مهمی هم تو منطقه داشته. اینها هم قطعا نخواهند توانست.
راهکاری هم هستش برای افزایش سریع تولید بازسازی ذخایرش؟
بله بله دارن، حتما دارن، میتونن از کشورهای مختلف خریداری بکنن، کما که استرالیا هم کرده بود که میتونه تعدادش در اختیار امریکا بذاره، از کره جنوبی میخواد استفاده بکنه که بتونه نزدیک بکنه به در واقع خلیج فارس، هند رو گزینه داشتن که بتونه استفاده بکنه. اما همه اونها میدونن اگه وارد این در اساس که جنگ بشن، حتما هزینه های سنگینی رو خواهند داد و اون کارخونه هایی هم که الان بخوان برای اینها وارد در واقع ساخت مهمات بشن، از لحاظ موقعیتی که دارن و صرفه اقتصادی نخواهد این شرایط رو داشته باشن، به ویژه اینکه یکی از مهمترین محصولات اونها باید خروج کشتی ها از خلیج فارس باشه که که براشون به صرفه بتونن این کار رو بکنن. بماند که با توجه به مصوبه امروز سنا، تحریم مصوبه که اعلام کردن که دونالد ترامپ میتواند ایران و روسیه رو وارد تحریم های جدیدی بکنه، اینها نشون میده که در واقع عملا اونها وارد افول خواهند شد. مسیر مطلوبی نیست در شرق کشور، در غرب ایران شرایط رو اصلا ندارن، در جنوب کاملا تنگا مسدود، شمال روسیه حامی ایرانه. دوستاد ایران الان از اون شرایط قبلی که تهدید بود برای ایران الان تبدیل به فرصت شده.
بله.
اما این موضوع که بتوانن جایگزین بکنن رو دارن و کاملا هم در واقع تعداد و میزان و کیفیت مهمات ایالات متحده در رصد ایران ما هست و اینو عرض بکنم که پیامی که داده بودند، حتی صحبت از در واقع استفاده از سلاح‌های غیرقانونی بود که جمهوری اسلامی هم به خوبی پاسخ داد که اگر وارد این در واقع سطح از مبارزه بشند، حتما در این سطح ایران هم پاسخ خواهد داد که اونها در واقع نوعی بازدارندگی را ایجاد کرده و اونها را دچار یک تزلزلی کرده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگر صحبت خاصی است من در خدمتون هستم.
بله، من فقط این نکته عرض بکنم، یکی از شاید پارامترهای قدرت نقش عمومی در واقع مردمی هست که این رو جمهوری اسلامی ایران داره و ایالات متحده آمریکا نداره. یعنی اون چیزی که فکر میکنم خیلی متفاوت هست که باید بیشتر بهش بپردازیم، همین نقش مردم هست. علارغم همه تحریم ها، علارغم همه فشارهای اقتصادی، علارغم همه اساسی موضوعات معیشتی و رفاهی، این حضور مردم در میدان، در خیابان، در پویش ها نشون میده که جمهوری اسلامی تنها از طریق سلاح‌های در واقع سخت افزاری نیست که قدرتمند شده، بلکه در کنار اون قدرت عمومی و قدرت مردمی هست که اضافه شده. این امروز در ادبیات بین الملل بسیار کاربردی شده. ما سالها بود این رو مطرح میکردیم در موضوعات مختلف، راهپیمایی‌های مختلف، انتخابات مختلف، اما وقتی به اینجا که میرسه و امروز دنیا میبینه که مردم بیش از 160 روز در میدان حضور دارن و دفاع میکنن از نظامشون، این یکمی اون در واقع موازنه وارد شدن به مذاکرات، موازنه قدرت، موازنه بیان حتی دستگاه دیپلماسی ما رو تغییر داده، قوی‌تر کرده. اینجا در واقع اون فاکتور دست برنده جمهوری اسلامی ایران.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر امین عاملی پور عزیز، خیلی لطف کردید.
سلامت باشین.
حستون بخیر و خداحافظ.
کرار خیشم گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاد. ای راز روزگاران، ای راز روزگاران، ای راز روزگاران. از جام چشم ساران، از جام چشم ساران، از جام چشم شب چه می کشانی در خواب و خون شب فقرا فردا دوباره آیم از راه نیزد دارم.
خب وقتتون بخیر باشه، ساعت 11:12 است و شما همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. بپردازیم به بحث قیمت نفت که در معاملات روز جمعه بازار جهانی در بحبوحه نگرانی بیشتر در مورد بازگشایی تنگه هرمز افزایش پیدا کرد. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای احمدی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، حالا تا چه حد افزایش قیمت اخیر ناشی از اختلال واقعی در عرصه است و چه مقدار از اون صرفاً واکنش روانی معامله‌گران به تهدیدهای ژئوپلیتیک در تنگه هرمز هستن محسوب میشه؟
ببینید، بله، به هر حال انرژی جز کالاهای سیاسی حساب میشه، یعنی به هر حال معادلات سیاسی و در واقع تنش ها و ارتباطات سیاسی در این قضیه تاثیرگذاره، به خاطر اینکه به هر حال منابع انرژی در دست کشورهایی هستن که به نوعی ارتباطات سیاسی دارن و در حوزه سیاسی تاثیر گذارن. خب آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی جهان بخش عمده ای از منابع انرژی رو داره، ذخایرش رو در اختیار داره و خب طبیعتاً تصمیمات آمریکا هم در حوزه مدیریت انرژی و هم در حوزه ورود به تنش‌های بین‌المللی روی قیمت انرژی تأثیر گذاره.
بله.
خب به هر حال از چند ماه پیش آمریکا قصد اینو داشته وارد تنش در حوزه خاورمیانه بشه، البته خب به این قضیه واقف بود که ممکنه ورود به حوزه تنش با ایران منطقه رو به در واقع آشوب بکشه و خب طبیعتاً فقط بحث انرژی ایران یا عربستان نیست، بقیه انرژی ها ممکنه در بقیه کشورها ممکنه درگیر بشن و خب طبیعتاً این باعث میشه که عرضه انرژی در منطقه و در جهان دچار اختلال بشه و خب طبیعتاً اثرش روی قیمت ها خواهد گذاشت. البته خب برآوردهای آمریکا در کوتاه مدت به دنبال این بودن که اگه تنش هم در منطقه صورت بگیره با استفاده از ذخایری که آمریکا و بقیه از کشورها در اختیار داشتن بازار رو کنترل کنن، اما خب این ذخایر در بلند مدت پاسخگو نیست و خب قطعاً روی قیمت نفت در بلند مدت تاثیرگذار خواهد بود و ما کمابیش این رو شاهد هستیم. همین خبرها، آخرین خبری که اومده اینه که صادرات نفت عربستان به آمریکا در واقع به صفر رسیده و این نشون میده که بحران جدی پیش روست و خب طبیعتاً این میتونه روی معادلات اقتصاد سیاسی حوزه مذاکره در منطقه تاثیرگذار باشه.
حالا بپردازیم به بحث حالا مسیرهای جایگزین در اون ظرفیت‌های مازاد. آقای دکتر، در صورت حالا بروز اختلال جدید در تنگه هرمز، فکر می‌کنید که ظرفیت خطوط لوله جایگزین، حالا خط لوله شرق به غرب عربستان یا خط لوله هفشان فجیره امارات، تا چقدر می‌تونه بار مالی و فیزیکی بازار رو کاهش بده؟
ببینید، چون خط لوله عموماً برای انتقال کار مناسبه، چون سرعت حرکتش بیشتر، عموماً انتقال گاز رو خیلی از طریق چشتی مغروم به صرفه نیست و صادرات گاز از طریق لوله مغروم به صرفه. از در واقع صادرات و انتقال نفت از طریق لوله خیلی مغروم به صرفه نیست و هنوزم آزمایش نشده و احتمال آسیب پذیریش هم زیاده. اما خب طبیعتاً همچنین هزینه ثابت و هزینه فرصتش هم بالاست. خب طبیعتاً همیشه منطقه خاورمیانه احتمال تنش درش وجود داره.
بله.
خب اینا از مدت ها پیش دنبال خطوط جایگزین بودن و خب پیشبینی این قضیه رو می‌کردن. اما خب به نظر میرسه که خب لوله گنجایش و حجم زیادی برای انتقال نداره و قابل مقایسه با انتقال از طریق شیپمنت یا همون کشتی نیست. به نظر میرسه که نمیتونه در واقع تقاضا رو برآورده بکنه و در واقع آمریکا و کشورهای منطقه چاره‌ای جز این ندارن که وارد مذاکره بشن و خب تنگه هرمز باز بشه تا اون جریان انرژی به دنیا صورت بگیره، از اون ورم جریان اقتصاد به سمت کشورهای خاورمیانه صورت بگیره.
یعنی
بحث این نیست که فقط انرژی عربستان یا مثلا کشورهای خاورمیانه به خارج منتقل بشه. به هر حال در مقابل این صادرات نفت، از اون ورم کالا وارد منطقه میشه و کشورهای عربی تقاضای کالای زیادی دارن، تقاضای مؤثر دارن، یعنی برخلاف کشورهای آفریقایی که خب قدرت خرید ندارن، کشورهای عربی قدرت خرید بالایی دارن و عملا صادراتشون کاهش پیدا میکنه. کاهش صادرات به معنی کاهش واردات کشورهای عربی به معنی کاهش صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه. عملا ما هم میتونیم شاهد یه رکود بزرگ در دنیا باشیم و هم تورم به خاطر افزایش قیمت انرژی و رکود به خاطر کاهش صادرات کشورهای صادرکننده صنعتی، و این میتونه یک بحران در بحران باشه که در واقع بی سابقه باشه به نظر میرسه، به نظر من البته. بعد از اون بحران 1929 که اقتصاد دنیا دچار رکود اساسی شد و بعد دکتر جان مینیارد چند نظریه خودش را اعلام کرد، ما ممکنه بعد 60 سال شاهد یک بحران جدید از سال 2026 تا 2030 باشیم. یعنی بعد 60 سال با یک در واقع سیاست غلطی که از سوی ترامپ با در واقع لابی اسرائیل و تهدید ترامپ صورت گرفت، ما ممکنه این باشیم که اقتصاد جهانی دچار یک رکود اساسی باشه، رکودی که از بحران 2008 هم ابعادش گسترده باشه. عموما جمهوری خواها آقای احمدی عزیز در ایجاد بحران همیشه پیش قدم بودن. اگه خاطر شریفتون باشه 2008 هم با جنگ‌های گسترده‌ای که بوش پسر انجام داد، ما شاهد این بودیم در سال 2008 دنیا وارد یه بحران شد و ممکنه که چنین چیزی با حماقت ترامپ اتفاق بیفته و این در واقع این آتیشی که به راه انداخته دامن همه رو بگیره. ایران پیامش اینه که اگر منطقه اتفاقی بیفته، همه کشورها باید همسرنوشت باشن. یه جورایی پیام همسرنوشتی به منطقه داده، یعنی اگر قرار باشه صادراتی صورت بگیره باید ایران هم منتقل بشه، و اگر جلوی صادرات ایران بگیرن و منافع ملی ایران و تمامیت ارضی و سیاسی ایران رو تحت تاثیر قرار بدن، این کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی هم از این قضیه معصوم نخواهند بود و بحران در حوزه اقتصادی ممکنه منجر به سقوط دولت‌ها در اروپا و حتی شایعات یا اخباری وجود داره که ممکنه جمهوری‌خواها و ترامپ در انتخابات پیشرو شکست بخورن و این مسئله دور از ذهن نیست.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر رحمان صادق عزیز. خیلی محبت فرمودین.
معید باشید. خدا
حافظتون.
پای عشقت بمیره. میدونم جوونیم داره پای عشقت و میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره. میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چینم سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
خب بپردازیم به یکی از مقالهایی که در روزنامه انگلیسی در واقع نوشته شده که تنگه هرمز به نماد یک تحقیر تاریخی و ماندگار برای امریکا تبدیل شده. جاش گلسی روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی این عنوان رو زده و گفته تحقیری که ممکنه برای یک نسل در حافظه بمونه. در همین راستا میخوام گفته کنم با جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای میرطاهر عزیز سلام، درود بر شما.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
آقای میرطاهر عزیز، حالا از منظر علم سیاست چرا ناتوانی یک ابرقدرت نظامی در تأمین امنیت مطلق یک آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز فراتر از یک بنبست نظامی به عنوان یک شکست نمادین و تحقیر در واقع تعبیر میشه؟
من فکر میکنم جواب این پرسش رو بایستی با توجه به اهداف اعلامی ایالات متحده به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور داد. ترامپ در ابتدای جنگ 40 روزه علیه ایران به طور رسمی در شبکه اجتماعی تروست و شال یک بیانیه بلندبالایی داد و اعلام کرد هدف از این جنگ تغییر نظام در ایران هست. هیچ اشاره‌ای به بحث تنگه هرمز یا مسائل مرتبط نکرده بود. در واقع هدفی که ترامپ برای خودش و رژیم صهیونیستی قرار داده بود بسیار بسیار بلند پروازانه بود. بعد از 40 روز جنگ و فرسایش شدید ذخایر موشکی آمریکا،
بله،
ما نهایتا شاهد این بودیم که تلاش‌های دیپلماتیک منجر به برقراری آتش بس شد، اما در دوره پس از آتش بس هم عملا جنگ فرسایشی بین ایران و آمریکا با محوریت تنگه هرمز ادامه داشته. موضوع مهمی که اینجا مطرح هست این هستش که ایران توانست در واقع در جریان جنگ 40 روزه و دوره پس از اون به صورت راهبردی از داشتن در اختیار داشتن تنگه هرمز استفاده کنه و اون رو به مثابه سلاحی علیه دشمنان مورد استفاده قرار بده. ایالات متحده به رغم ادعاهای زیادی که کرده و عملیات‌های نظامی متعدد به ویژه حملات هوایی و موشکی علیه انواع تأسیسات نظامی و غیر نظامی ایران در ناحیه جنوب، اما عملا موفق نشد که اقدام موثری در این زمینه صورت بده و با توجه به نظارت موثر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و حتی رهگیری و هدف قرار دادن کشتی‌های متخلف، عملا ایران تونسته هژمونی خودش رو در این ناحیه اعمال کنه. اینکه این نویسنده انگلیسی هم اون رو در واقع به مثابه یک شکست تاریخی برای آمریکا قلمداد کرده، با توجه به این هست که ترامپ بارها اعلام کرده نیروهای مسلح آمریکا قوی ترین، قدرتمندترین و در واقع پر آتش ترین، یعنی دارای بیشترین قدرت آتش در دنیا هست، و اینکه به رغم این اعتراف هیچ کاری نتونسته در زمینه بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام بده یک شکست و تله تاریخی برای ایالات متحده محسوب میشه.
من داشتم حالا یک مقاله بود راجع به دکترین نظامی رؤسای جمهور امریکا. ده ها پیش امریکا متحد شد که برای حفظ جریان انرژی در خلیج فارس از نیروی نظامیش استفاده بکنه. حالا این چالش های فعلی در تنگه هرمز میشه به معنای پایان رسمی نفوذ و اعتبار مثلا دکترین کارتر در منطقه باشه؟
ببینید، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر، یعنی تقریبا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بعد از تا الان، چندین دکترین مختلف رو در ناحیه خلیج فارس یا حوزه خلیج فارس و غرب آسیا داشته. اون چیزی که به هر حال ایالات متحده در طول این سالها به عنوان اصل ثابت ادعا کرده که به اون متعهد هست، به اصطلاح حفظ امنیت در واقع ترافیک نفتی و گذرگاه‌هایی هست که در این زمینه فعالیت میکنن، از جمله تنگه هرمز. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که متاسفانه شاید یکی از لحاظ خردمندی نابخردترین رؤسای جمهور آمریکا محسوب میشه، با فریب اسرائیل وارد جنگ با ایران شد و به قول خود تحلیلگران غربی مثل مرشایمر، تنگه ای رو که قبل از جنگ باز بود.
بله.
اکنون تبدیل به یک معضل راهبردی برای آمریکا شده و الان هدف آمریکا بر این متمرکز شده که این تنگه بازگشایی بشه. یه نوع تقلیل شدید از اهداف اعلامی به اهداف اعمالی اصطلاحاً تلقی میشه و با هر نگاه و روی کردی به این مسئله نگاه کنیم، یک شکست، عقب نشینی و ناکامی بسیار بزرگ برای ایالات متحده در زمینه تضمین حضور و نفوذ نظامیش در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس تلقی میشه.
آقای دکتر، حالا این تصویر از امریکای ناتوان در تغییر معادلات هرمز چه پیامی برای متحدان عرب واشنگتن در حاشیه خلیج فارس داره؟ آیا اونها رو به سمت